بخش کشاورزی به خودش اختصاص 8% شغل و 2% صنعت. این رو هم بگیم که توی خیلی از اون کشورهای پیشرفته کشاورزی هم بخشی از صنعت محسوب میشه. یعنی ما کشاورزی در کشور ما به سمت صنعتی شدن حرکت نکرده و این یک آسیبی هست که ما داریم میبینیم، ولی اگر حرکت میکرد شاید اون بخش هم در واقع به صنعت اختصاص پیدا میکرد. در خدمتتون هستیم.
بله، اصلاً که آماری که خانم دکتر دادن حالا ممکنه با 1-2% متفاوت باشه، حالا مثلا 90% نباشه، در بدترین حالت 85% باشه، بعضی اعتقاد دارن نه 92%. ببینید اصلا بحث سر این نکنیم بهتره، چون الان ممکنه دوستان جهاد کشاورزی بگن نه ما 90% مصرف نمی‌کنیم، مثلا 85
نداره.
بله ببینید اینا اصلا به نظر من اهمیت نداره، ولی
و چرا ما در حوزه کشاورزی
بله
اقدام نکردیم؟ به نظر میاد بیشترین ضربه رو ما از بخش کشاورزی داریم می‌خونیم در بحث بحران.
بله اگه اجازه بدین یه جوری صحبت‌هامو و پاسخ شما رو وصل بکنم به فرمایشات های دکتر که فرمودن که ما به هر حال بحران آبمون بسیار عمیق هست. من میخوام تاکید بکنم که دیگه از اسمش از بحران جدا بکنیم، و من همیشه توی مصاحبه‌ام توی گفتگوهای قبلیم گفتم که ورشکستگی آبی، چون ما دخل و خرجمون دیگه با هم نمیخونه. ببینید الان خانم دکتر فرمودن که ما 100 میلیارد به طور متوسط اگه آب کشور رو بگیریم، آب تجدیدپذیر رو، حالا آمار این چنین است. ببینید ما تا 20 سال پیش طبق مطالعاتی که تو ترجمه آب کشور شده که بنده به عنوان مدیر آخرین طرح در وزارت نیرو بودم، ما 130 میلیارد متر مکعب آب داشتیم، آب تجدیدپذیر در کشور داشتیم، که متاسفانه به دلایل متعدد که امیدوارم بخشش امروز تو این برنامه باز بشه الان تبدیل شده به 90 میلیارد. یعنی خانم دکتر ما الان 100 میلیارد هم نداریم، و بعضی از محاسبات بدبینانه این رقم رو 85 میلیارد داره ذکر میکنه. این نشون از چیه؟ نشون از این داره که ما نزدیک 30%، 35% از آب تجدیدپذیرمون رو نابود کردیم، و این نشون میده که حالا دکتر فهمودن که ما 88% آب تجدیدپذیر رو مصرف میکنیم، ولی تو یک سری از مناطق ما 100% از آب تجدیدپذیرمون داره استفاده میشه، و این منجر به فرونشست شده، و میدونید فرونشست تبعاتش بسیار سنگین، یعنی اصلا قابل مقایسه با هیچی نیست، چون علاوه بر این که میتونه حالا خسارات اقتصادی روی راه‌ها، جاده‌ها، راه آهن، خطوط انتقال برق، نفت و منازل و تأسیسات زیربنای ایجاد بکنه، اینا به هر حال چیزایی که قطعا الان هم داریم میبینیم، ولی مصیبتی بیشترش این هستش که مخازن زیرزمینی ما از بین میره. یعنی نشستایی که انجام میشه دیگه اون مخزنی که بتونه در اثر بارندگی تغذیه بشه و سیلاب رو کاهش بده و در خودش ذخیره بکنه و بتونه در سالهای بعد کمک بکنه، اون وجود نداره، و همین شده که ما الان 130 میلیاردمون شده 90 میلیارد.
خب چرا این اتفاق افتاده آیه مهندس؟
خیلی روشنه.
ببینید چرایی مهمه.
بله این خیلی مهمه. ببینید آقای دکتر یه اشاره‌ای فرمودن که ما تمام دولت‌هامون از بعد از انقلاب همه اشتغال رو بر آب وارد کردن، یعنی تمام طرحهای ما اهم از سدسازیمون و توسعه کشاورزیم اینا بر دوش آب گذارده شده، و این غلطه. ما پتانسیل های بسیار با ارزشی تو کشور داریم، و میدونید که ما مثال میگم خدمتون، مثلا گردشگری، ما اگر در دنیا بی نظیر نباشیم لااقل کم نظیریم، اینو همه قبول دارن دیگه، ولی استفاده نمی کنیم. ببینید خیلی از کشورها اگه بخواین فرصت باشه من نام میبرم، با درآمد گردشگریشون کشورشون اداره میکنن، یعنی اصلا نیاز نبوده که به کشاورزی ناپایدار و بیراندمان و غیر اقتصادی بپردازن. ولی متاسفانه ما این سیاست غلط توسعه کشاورزی رو از ابتدا بنیان گذاشتیم و هنوز هم تاکید میکنیم. ببینید یک واقعیت این استش که خودکفایی خیلی خوبه، یعنی هیچ کس نمیتونه منکر به اصطلاح مناسب بودن خودکفایی برای هر کشوری باشه، ولی به چه قیمتی؟ ما خودکفایی کشاورزیمون به قیمت بسیار سنگینی تموم شد، به قیمت نابودی 35% از منابع آبمون تموم شد. بنابراین میگن جلو ضرر رو هر وقت بگیریم منفعته، الان باید به اون سمت بریم. یعنی ما بیایم یه نکته مهمتر تو پرانتز عرض بکنم، ما به خودکفایی کشاورزی هم نرسیدیم، خیلی نکته مهمیه. یعنی این همه هزینه کردیم، این همه سرمایه‌گذاری کردیم، 40 سال تلاش کردیم، نه تنها به خودکفایی کشاورزی نرسیدیم، بلکه منابع آبمون هم متأسفانه دچار بحران شد. بنابراین ما یکی از رویکردهایی که باید حتما بازنگری بشه، این توسعه ناپایداری که در کشور صورت گرفته. و یکی از راهکارهای این استش که ما به پتانسیل‌های دیگه کشور هم توجه بکنیم، که یک نمونهشو من مثال زدم. البته امیدهای ایجاد شده، همینطور که میدونی به هر حال الان دولت جدید روی این قضیه داره سرمایه‌گذاری میکنه، خیلی از کشورها ویزاشون رو برداشتن برای ما و ما برای اونها، و امید میره که ما اگر حمایت بکنیم، اینها رو بگیم و پشت این تریبون ها اعلام بکنیم، امیدواریم بتونیم که از پتانسیل های واقعی کشور بیشتر استفاده بکنیم، در نتیجه از توسعه کشاورزی و خودکفایی صرف نظر بکنیم و آب رو بتونیم حداقل از این بدتر نابودش نکنیم.
البته بحث کشاورزی بحث خیلی مهمی هست، چون برمیگرده به حوزه امنیت غذایی ما و اونجا هم ما خیلی باید کارشناسی بکنیم. به همین راحتی نمیتونیم بگیم که میتونیم کشاورزی رو کنار بگذاریم و
حالا
مقوله دیگری رو جایگزین کنیم. حالا حتما راجبش بیشتر گفتگو میکنیم، صحبتایی
چون ممکنه فراموش بشه. اگه اجازه یه دقیقه من
بفهمم.
ببینید خیلی موضوع مهمی رو اشاره کردیم، واقعا سپاسگزارم. ببینید ما امنیت غذایی برامون خیلی مهمتر از خودکفایی هست. ما متاسفانه نه تنها به خودکفایی غذایی نرسیدیم، به دلیل توسعه فقر امنیت غذایی رو هم از دست دادیم. یعنی الان ما با این سیاست که داریم نه تنها به توسعه به خودکفایی کشاورزی نرسیدیم، بلکه همچنین امنیت غذاییمون هم به خطر افتاده، چون مردم قدرت خرید ندارن، گرانی زیاد شده و ما امنیت غذاییمون به شدت رو به افوله.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمدزاده. اون سوالی که در واقع مطرح شد از خانم دکتر نعمت‌پور رو از زبان شما پاسخش رو بشنویم، این که چرا صنایع آببر ما در جاهایی ایجاد شد که در واقع خود اون شهرها و استانها مشکل آب دارن، و آیا در جانمایی صنایع جدید این مد نظر قرار میگیره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یه آمار اطلاعاتی از بخش آب کشور و صنعت رو به خدمت شما که بدم،
خیلی کوتاه نمایندگی
از وزارت سمت ما در جلسات سازگاری با کم آبی و شورای عالی آب حضور پیدا می‌کنیم. ببینید آنچه که مسلمه آقای دکتر خانم دکتر آقای معظم تشریف فرمودن توضیح دادن، آب به هر حال در کشور دچار مشکل شده، یا به عبارت آب فراوان نیست، ولی باید عرض به خدمت شما که ارزش اقتصادی این مورد توجه قرار بگیره. کارشناسا گزارش میدن که حداقل تا 10 سال آینده همین وضعیت تداوم داره. عرض به خدمت شما ما شرایط اقلیم ما بهتر نخواهد شد و شاید هم در بعضی از مناطق ما تا 180 میلی‌متر هم کاهش بارندگی داشته باشیم. عرض به خدمت شما که در بخش صنعت خانم دکتر اشاره کردن، ما حدود 93 میلیارد متر مکعب از آب‌های سطحی و منابع زیرزمینی در سال داریم مصرف می‌کنیم. از این میزان در بخش صنعت که عرض به خدمت شما که صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، دام و تیور، کشتارگاه‌ها، نیروگاه‌های تولید برق، بخش خدمات، عرض به خدمت شما که همه اینا جزوش باشن، ما حدود 2 میلیارد متر مکعب مصرف می‌کنیم از 93 میلیارد متر مکعب در بخش صنعت. عرض به خدمت شما با این رشته فعالیت‌های صنعتی که عرض کردم 2 میلیارد متر مکعب آب مصرف میشه. به عبارت اگه درصدی بگیریم بین 1.8 تا 2%، بیشتر هم نمیشه. ما با آمار و ارقام ثابت کردیم عرض به خدمت در جلسات کارشناسی که سهم صنعت همینقدره. تازه اگه ما فعالیت های کشاورزی و نیروگاه ها و نفت و گاز و پتروشیمی که مربوط به وزارت عرض به خدمت شما که نفت و نیرو هستن جدا کنیم، مجموعه کارگاه های صنعتی معدنی ما از 1 میلیارد متر مکعب 1.2 میلیارد متر مکعب مصرف میکنن. میخوام به این جنبندگی برسم که صنعت در مقابل ارزش افزوده‌ای که استفاده میکنه ایجاد میکنه در جامعه، واقعا آب زیادی رو مصرف نمیکنه که ما اینو اینقدر مثلا بولدش کردیم، در حالی که خب به هر حال توی همین میزه گرد من به نظرم لازم بود که حتما نماینده وزارت محترم جهاد کشاورزی باشه، به هر حال چالش‌های اون بخش ما عرض به خدمت شما که بس بذاریم. نکته بعدی این که به هر حال این سهم صنعت رو عرض کردم، ما آقای دکتر اشاره کردن در فرمایشاتشون که ما به هر حال سرانه آب مصرف ما در کشور با استانداردهای جهانی فاصله داره، اینا رو ما باید عرض به خدمت شما که بیاییم مثلا 250 لیتر بر سرانه عرض به خدمت مصرف، رقم بالاییه. این عدد در کشورهای عرض به خدمت شما که مشکل آب دارن یا شرایط حتی شرایطشون بهتر از ما هستش رو 150-60 لیتر بر ثانیه 150-60 هستش. ما باید خودمون رو به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم. اما عرض به خدمت شما که راجع به سوال جناب عالی که کمک بزنه،
من اینجا بگم تو صحبتاتون، ما توی سنتون درست آب کمی هم مصرف کنیم ولی بهره وری لازم رو هم از نظر اقتصادی نداریم، یعنی الان نرم جهانی اون فاصله درده.
ما در همین راستا ببین، یکی از دغدغه‌های ما که اشاره فرمودن که ما اشتغال کشور رو، معیشت مردم رو به بخش آب، عرض به خدمت شما که شیفتش دادیم، یعنی بارگذاری کردیم تو بخش آب، این حداقل آبی که در بخش صنعت قرار گرفته، حالا من به عنوان نمونه بگم تو شهرک‌های صنعتی به ازای هر لیتر آبی که در بخش شهرک‌های صنعتی تزریق کردیم 58 نفر میانگین ما شغل ایجاد کردیم. کدوم بخش عرض به خدمت شما که تونسته اشتغالش داده، دارم میگم این ارزش افزوده رو ایجاد کنه، یا به ازای هر مگاوات برقی که ما حالا مربوط به میزیگر نیست تأمین کردیم در شهرک‌های صنعتی 96 نفر ما شغل ایجاد کردیم. وزارت صنعت معدن تجارت حتما وظیفه خودش میدونه که در راستای به کمک به بحران آب کشور، عرض به خدمت شما که کمک کنه، برنامه‌های بسیار مدون و منسجمی هم داره. به عنوان مثال انتقال آب از سواحل برد خدمت شما جنوبی کشور، دریای عمان، خلیج فارس به فلات مرکزی، خب برای محور وزارت صنعته. طرح‌های صنعتی بزرگ، چادرملو، گلگهر، مثل سرچشمه، فولادا دارن این کار انجام میدن، یا از عرض خدمت شما که از دریای خزر یا تو منطقه استان فارس جاهای دیگه. به هر حال وزارت صنایع اینو برای اینکه کمک کنه به بحران، عرض به خدمت شما که کاهش بحران در آب در کشور، داره این برنامه رو انجام میده. در خود واحدهای صنعتی بزرگم، حالا من مثال بگم خدمتتون، مثلا حقابه فولاد مبارکه ذوب‌آهن رو بخرید حدود 40 میلیون متر مکعب حقابه قارنوش، ولی الان اینا اومدن رو 15 16 تا مصرف میکنن، یعنی جایگزین کرده خودشون با شرایط تطبیق دادن، اعمال مدیریت مصرف عرض به خدمت شما که در آب انجام دادن، پساب شهرها رو دارن هزینه میکنن، گرچه هزینه بالایی هستش، ولی به خاطر اینکه ما کمک کنیم که بحران عرض به خدمت شما کنترل بشه و کاهش پیدا کنه، اینا بخش صنعت داره این کار انجام میده. قطعا در گذشته به هر حال ما در 40 سال گذشته خب برای واحدهای بزرگی مثل فولاد مبارک، ذوب‌آهن یا یه سری پتروشیمیا در مناطق کم آببر مستقر شدن، حالا ما که بیایم مثلا اونا رو به چالش بکشیم نتیجه ای نمیگیریم، ولی امروز که خدمت شما هستیم تو همین سال 99-98 سازمان برنامه بودجه سند آمایش سرزمین رو انجام داد، عرض به خدمت شما که آمایش سرزمین سندش آماده، این دیگه برای نقشه راه ما برای استقرار واحد صنعتی بزرگ آببر در سواحل یا در نقاطی که ما مشکل آب نداشته باشیم، این نقشه راه ما هست. بخش سندش هم که قطعا مشخصه، ولی ما به هر حال من تأکیدم اینه که ما باید دست به دست هم بدیم که از آب، همین حداقل آبی هم که در اختیار داریم، حتی اکثر ارزش افزوده رو انجام بدیم که بتونیم نیاز عرض به خدمت شما که نیازهای جامعه رو تامین کنیم. ببین کشور ما به سمت سالهاست دچار اقلیم خشکسالی شده، این وضعیت مرز کردم تا 15 سال آینده ادامه داره. خب به هر حال ما اگر تدبیر نکنیم، اگر برنامه‌ریزی نکنیم، من به عنوان برای کارشناسی تو بخش صنعت پیش بینی من اینه که امروزه توسعه صنعتی در این کشور یک ضرورت، یعنی گزینه‌ای نیست که ما از بین گزینه‌ها انتخاب کنیم، توسعه صنعتی یک ضرورته. اگر قرار ما به ماندگاری جمعیت در اقصی نقاط کشور کمک کنیم که مردم جابجا نشن، این خشکسالی منجر به جابجایی جمعیت نشه، حتما ما با صنعت در اون مناطق عرض به خدمت شما مستقر کنیم، کمک کنیم که به خدمت شما که اشتغال ایجاد بشه، درآمدی تو زندگی با درآمد پایداره. اگه وقتی درآمد مردم درآمد داشته باشن، حتما جابجایی جمعیت صورت میگیره. ما در همین راستا در برنامه حساب سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران، حسب دستور وزرای وقت و حتی آقای دکتر فاطمی امین وزیر وقت فعلی وزارت صنعت معدن تجارت، ما استقرار شهرک‌ها و نواحی صنعت در مناطق محروم رو در اولویت خودمون قرار دادیم. در همین راستا ما 830 شهرک و ناحیه صنعتی داریم در اقصی نقاط کشور که داریم کمک می‌کنیم به عرض به خدمت شما که توسعه صنعتی کشور، ماندگاری جمعیت و ایجاد اشتغال، بخصوص عرض به خدمت شما که فعالیت‌هایی که مرتبط با صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزی و روستایی اینا هستن، اینا فعالیت‌هایی که تو دستور کار ما قرار گرفته. ما امروزه که خدمت شما هستیم حدود برای شهرک‌های صنعتی 16000 لیتر ما آب تامین کردیم و همین میزان واقعا کسری داریم. اما در راستای اینکه ما چجوری بتونیم کسری رو پوشش بدیم، خب به هر حال استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها، خانم دکتر نعمت‌پور اشاره فرمودن، استفاده از پساب تصفیه‌خانه شهری جز اولویت‌های ماست. استارت زدیم در چندین از خدمتش مسئول کشور، ما از پساب شهرها تخصیص گرفتیم، پروژه‌هامون اجرا کردیم، داریم تأمین می‌کنیم بازچرخانی پساب در داخل خود شهرک‌های صنعتی. ما امروز عرض به خدمت شما که 245 مدول تصفیه‌خانه داریم، روزانه قریب 175,000 متر مکعب ما فاضلاب در فاضلاب صنعتی رو داریم در شهرک‌های صنعتی تصفیه می‌کنیم. به عبارتی عرض به خدمت شما که پسابی که در شهرک‌های صنعتی داره بازچرخانی میشه، روزانه 35,000 متر مکعب، که اگر ما 1000 میلیارد تومان ما منابع مالی در اختیار داشته باشیم، اینو قطعا در ظرف 2-3 سال آینده به 100,000 متر مکعب میرسونیم. یعنی به عبارتی عرض به خدمت شما که ما مشکل کسری آب رو هم بخشی رو از این طریق جبران میکنیم. ضمن که به هر حال نمک زدایی و عرض به خدمت شما که استفاده از آبی که شهرکایی که در سواحل دریا هستن جزء برنامه‌های ما هستش که بتونیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر فهمی. حضرت علی چیزی نزدیک به یک دهه معاون دفتر کانون برنامه‌ریزی آب و وفای وزارت نیرو بودید. این رو هم بگم که آقای مهندس فدایی فرد هم در واقع معاونت اونجا بودن و مدیر طرح جامع آب ایران بودن. چرا این طرح جامع آب ایران که یکی از طرح‌های مهم بود برای در کشور ما برای کنترل مدیریت این بحران آب اجرا نشد؟ حداقل در اون یک دهه‌ای که شما بودید و آیه مهندس فدایی فرد راجع به این بگید. به هر حال این برمیگرده به بخش مدیریت دیگه، یعنی شاید یک سری اقدامات میتونست کمک بکنه که ما امروز این بحران آب رو انقدر بزرگ نبینیم.
ببینید طرح جامع آب کشور به هنگام سازی، چون طرح جامع آب کشور چندین دوره از سال 73 یک بار اجرا شد، 78 دوباره به هنگام شد، 85 دوباره به هنگام شد، یعنی چندین مرحله انجام شد، در دنیا هم انجام میشه، یعنی 5 سال اینا باید بروز بشه. طرح جامع آب کشور واقع اینه که در وزارت نیرو انجام شد و مصوبه وزارت نیرو هم داره. طرح‌های جامع در غیاب طرح جامع یا برنامه
انجام
جامع
انجام شد یا مصوب شد آقای دکتر فهمی؟
مصوب هم شده. طرح جامع یعنی همه بخش‌ها را در نظر باید بگیره.
بله.
چون بخش آب به غلط ما میگیم بخش آب، فرابخشه، یعنی صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها باید این نتایج طرح جامع آب رو بپذیرن. وزارت نیرو بخش آب به تنهایی نمیتونه بره طرح جامع آب و خودش انجام بده، خودش مصوب بکنه و خودش هم اجرا بکنه. واقعیت قضیه اینه که ما در کشور دستگاه های دولتی ما مثل مجموع جزایر عمل میکنن. مثلا وزارت کشاورزی فقط به توسعه سطح زیر کشت فکر میکنه و اصلا براش مهم نیست که از این بهره‌وری آب یا آب کمتر یا صرفه‌جویی استفاده کنه. در وزارت سمت هم اینطور، دوستان بیشتر به این بگم که کشور صنعتی بشه. البته ایران صنعتی نیست، در طرح جامعه ما به این نتیجه رسیدیم که کشور ما نسبت به مصارف کشور درصد خیلی کمیش. شما کره جنوبی رو در نظر بگیرید، نزدیک به 6 میلیارد آب صنعت مصرف میکنه، منتها بارندمان نزدیک به 90%، سیستم صنعتی بسیار پیشرفته، سیستم های خنک کننده خشک استفاده میکنن، نه این تکنولوژی 60 سال قبلی که ما در صنعت داریم. ما در صنعت درست آب کمی مصرف میکنه، ولی همین آب کم هم بد مصرف میشه. ما باید به سیستم های پساب، اینو دوستان اشاره کردن، بس اینه که ما در کشور یک سنت بدی وجود داره و اون اینه که ما به کار تیمی، کار جمعی و هم افزایی خیلی اعتقاد نداریم. هر دستگاهی اون مسیر خودش رو میره، نمیایم برنامه سازگاری با اقلیم تشکیل میدیم که دستگاه‌ها کنار هم قرار بگیرن.
چون 10 سالی که حضرت علی حضور داشتید در واقع این اجماع رو ایجاد نکردید که این طرح اجرا بشه.
برای اینکه شما در همین طرح آمایش سازمانی که همه دستگاه‌ها بودن و متعلیش هم سازمان برنامه بودجه، یک دستگاه غیر بخشی بود، نمیشه تمام نظرات دستگاه ها را مجتمع کرد. هر کسی به اهداف خودش فکر میکنه. شما همین آمایش سرزمینی که اولیه، طرح اولیه که تهیه شد با چیزی که مصوب شده نگاه کنید، در عمل این اتفاق میفته که ما در کشور سیاست‌های کلی بسیار پیشرفته و عالی داریم، با ادبیات بسیار فاخر و زیبا نوشته شده. قوانین هم همینطور، قوانین ها درست اشکالاتی دارن، منتها اینا با سیاست‌های اجرایی، با برنامه‌های اجرایی، با طرح‌های جامعه، با اجرا کردن اینا مسئله داریم. یعنی ما در تمام مدت تلاشی که کردیم که بیایم این سیاست‌های زیبا که در بعضی سیاست‌های چجور نگاه بکنید، در خیلی کشورها این سیاست‌های فرض کن در مورد محیط زیست واقعا نداریم، در خیلی کشورها خیلی پیشرفته است، ولی اون چیزی که اینو به عمل تبدیل می‌کنه این وجود نداره. یک چیز آرمانی، یک چیز بسیار بسیار دست نیافتنیه. در برنامه‌های توسعه‌مون هم همینطوره.
تو ما الان فقط در مورد ترجمه آب می‌خوایم صحبت بکنیم آقای دکتر فهمی. آقای مهندس فدی بفهم چرا اجرا نشد؟ چون شما هم در واقع مدیر ترجمه آب کشور بودی.
ببینید من نمی‌خوام به اصطلاح کمبودها رو پوشش بدم علکی، واسه همین خیلی با نظر آقای دکتر موافق نیستم. ببینید ما تو ترجمه آب خیلی تلاش کردیم، واقعا میگم خدمتتون، ولی جواب نداد و نتیجه نگرفتیم. دلایلش هم خیلی روشنه، با اون اینکه به نظر من کمکاری شد، به نظر من یه سری کوتاهی شد، ولی
ایراد چرا... مدیریتی.
بله، ولی چرا این اتفاق میفته؟ ببینید شما الان از همین آخر برگردیم، ستاد احیای درش ارومیه، خب نتیجه نگرفت. چرا؟ باید بیام پایش کنیم دیگه. گزارش ملی سیلاب، یه کمیته ملی تشکیل شد با دستور رئیس جمهور وقت بعد از اردیبهشت 98 و خیلی هم کار کردن، خیلی هم هزینه کردن، ولی شما ببین من گزارشاشو نقد کردم دیگه، به عنوان کسی که اصلا کارم سیلاب هست، ولی به جایی نرسید. به محضی که دوباره سیل در کشور اتفاق بیفته مطمئن باشید خسارات ابعادش بسیار وسیع‌تر خواهد بود. خب چرا کسی رسیدگی نمی‌کنه؟ ببینید طرح جامع آب در کنار گزارش ملی سیلاب، در کنار در ستاد احیا در شورومیه، در کنار سند آمایش سرزمین، ببینید الان سند آمایش سرزمین اول امسال منتشر شد، مسبب و منتشر شد دیگه، ولی شما نگاه بکنین واقعا ضعف‌های جدی داره، اصلا قابل اجرا نیست، همش دستوریه. یعنی اصلا پای من مقایسه میکنم با سند آمایش سرزمین سال 1353 که فرانسوی ها تو ایران کار کردن، و اگر همون رو ملاک قرار میدادن به لحاظ کشاورزی، به لحاظ جمعیت، به لحاظ صنعت و چیزهای دیگه، ما الان قطعا این بحران رو نداشتیم. ببینید دو تا مورد شما از سند آمایش سال 53 ستیران تو ایران کار کرد، مثال بزنم خدمتون. یکی از چیزهایی که خیلی تاکید داشت این بود که صنایع آببر مثل فولاد، مثل پالایشگاه، مثل خیلی از پتروشیمی، اینها حتما باید در سواحل جنوب دریای عمان و خلیج فارس مستقر بشه، ولی متاسفانه سیاسیون اومدن فکر کردن دارن به استانشون خدمت میکنن و این صنایع رو از بندر عباس بردن اصفهان، بردن همدان، بردن کرمان، بردن یزد. اینا چرا اتفاق؟ چون پایش وجود نداره، چون کسی پاسخگو نیست. من اتفاقا از همین تریبون استفاده بکنم که بخوایم واقعا الان ببینیم که چرا ترجمه آب به ثمر نرسید. الان جاش نیست که من به جزئیات برسم دیگه. ستاد احیای درش ارومیه چرا موفق نبود؟ گزارش ملی سیلاب چرا موفق نبود؟ آمایش سرزمینی که الان منتشر شده چرا این چنین است؟ و اصلا فراتر برویم، چند درصد از برنامه‌های ششگانه‌ای که توسعه 5 ساله کشور 6 تاش در اومده دیگه، 6مش هم آخر این ماه تمومه دیگه، چند درصد اینا اجرا شده؟ واقعا شما ببینید بررسی کنید.
اینا دلیل نمیشه آیه مهندس فدی فرد، اینکه ما بگیم چرا طرح جامعه اجرا نشده، چون برنامه‌های توسعه مثلا اجرا نشده، چون آمایش سرزمین مشکل داشتیم. اینکه میگیم حالا سال 53 در واقع اون آمایش سرزمین هم وجود داشت، اون برای اون بره از زمان بود. خیلی از دلایلی که مطرح میشه برای بحث جانمایی صنایع آب بر ما در شهرهایی که مشکل آب دارن اینه که شاید از نظر جغرافیایی و موقعیت استراتژیک نیاز بود که در اون شهرها یا اطراف مرزهای آبی ما در واقع شکل نگیرن و بیان در جاهای دیگه شکل بگیرن، ولی بهتر بود که راهکارهایی رو هم ایجاد می‌کردیم که بتونیم مدیریت بکنیم آب مورد نیاز این مطالب رو. جناب آقای دکتر فهمی نکته‌ای هست بفرمایید.
بله نکته اینه، ببینید این که بگیم چرا طرز سوال خود این چیز در اون زمان مسئولیت داشتم.
بله
من بعد از ایشون مسئولیت الان بپرسم یه خشو بگیرم که آقا چرا دی؟ من معتقدم طرح انجام مطالعات بود، مطالعات طرح جامعه، مطالعات انجام شد، مصوب شد. چیزی که ما کم داریم در همه برنامه ها، دستگاه نظارتی ما فوق ضعیفه. تمام سنسورهای نظارتی این کشور خاموشه. اینو به صراحت میگم که همه
من... اگه نظارت نباشه دو تو فهمید شما نباید اقدام میکردید برای طرح جامعه. آیه مهندس فدیفت نباید کمک میکرد که این طرح جامعه پیاده بشه. ما همیشه باید اون نظارته بالا سرمون باشه تا کار بکنیم. این هم خیلی
فرد نیست. شما با یک دستگاه اجرایی روبرو هستید. فرد در این دستگاه نمیتونه مسیر یک دستگاه را تغییر بده. باید عزم و اراده‌ای در اون دستگاه ها وجود داشته باشه در دستگاه های اجرایی که نداره. واقعیت قضیه اینه که
در تایید فرمایشات دکتر ببینید
همون طرح جامعه مدیریه بحران مدیریت
دقیقاً
یک نوع بحرانی وجود داره. ما نمیپذیریم که دستگاه نظارتی ظاهرا از نظر شکلی نگاه کنید سه دستگاه نظارتی داره. برنامه‌ریزی داره، دیوان محاسبات داره، سازمان بازرسی کشوری داره. ولی همه اینها در برنامه های دستگاه و توسعه واقعا خاموشن و زمانی وارد میشن که به دلایل خاص، حالا نمیخوام که بازو کنم که جناحی هست یا دلایل خاصی داره، وگرنه به عنوان واقعا یک بحث توسعه چرا به اینجا نرسیدیم یا چرا مسیر کشور این مسیر رو نرفت، من واقعا سنسورا رو خاموش میبینم.
ممنونم از شما جناب آقای سکو خانم دکتر نعمت‌پور. صنعت بزنه، صنعت چطور میتونه کمک بکنه به بحث بحران مدیریت، در واقع مدیریت بحران آب؟ به هر حال حالا درست سهم کمی رو صنعت به خودش اختصاص میده، اما همینو هم حضرت علی هم اشاره کرد در بخش اول صحبتتون که باید کنترل بشه و مدیریت بشه. چه راهکارهایی رو در نظر گرفتید؟ از زبان شما بشنویم و زبان آقای دکتر محمدزاده گرامی.
خیلی متشکرم. در خصوص ببینین برای مدیریت کردن منابع خب راه‌های بسیار متعددی وجود داره، ولی یک نکته بسیار مهم هست که ما میتونیم تو مسائل مدیریتی ازش بهره فراوان بریم و اون هم پایش منابع آبی که هست که داره استفاده میشه، نه فقط تو بخش صنعت، در کل کشور. ببینیم ما یه بیلان کلی داریم و بعد داره یک سری استفاده های انجام میشه. ما حالا داخل پرانتز عرض کنم که یک ظرفیت بردم هر منطقه داریم دیگه، درسته؟ بر اساس ظرفیت برد و بیلان موجود ما مصارفمون خیلی پایش نمیشه، یعنی غیر از پایش مدیریتی که آقایون اشاره کردن ما حتی پایش فیزیکیمون هم ضعیف هست. یعنی اینکه الان آمارهای متعددی که داده میشه یک تفاوت‌هایی داره و هر کس نظر خودش رو ابراز میکنه، حالا به یه نحوی اختلافا شاید زیاد نباشه ولی به هر صورت موجوده، این هست که ما باید این پایش رو داشته باشیم. در بخش صنعت هم من واقعیت اینه که به نظرم میرسه باید حتما پایش ها به صورت دقیق انجام بشه. وقتی پایش
الان انجام نمیشه، الان
خیلی دقیق انجام نمیشه، نه در صنعت، در هیچ کجا به صورت دقیق انجام نمیشه در هیچ بخشی. ولی واقعیت این که این یک عزم کلی در سطح کشور میخواد که یکیش بخش صنعت هست، ما این پایش ها رو انجام بدیم. وقتی پایش و آمار درست با خطای کم داشته باشیم، برنامه ریزی بهتری رو میتونیم ارائه بدیم. یه نکته دیگه که به لحاظ اقتصادی باز حالا شما صنعتی هستیم برامون حائز اهمیت هست، ایجاد بازارهای مناسب هست، مثل بازار انرژی، مثل بازار آب. ببینید اینها اگر در کشور شکل بگیره، حالا اینا سازوکارهاش بسیار مفصل هست، ولی اگه اینها سازوکارهاش در کشور شکل بگیره خصوصا در بخش صنعت و در بخش‌های دیگه، قطعاً میتونه ما رو به یک سمت و سوی خوبی به لحاظ مدیریت ببره. وقتی بازار انرژی الان شکل گرفته تا حدودی توی، ولی بازار آب هم اگه همونجور شکل بگیره و قیمت‌ها واقعی بشه، من اعتقاد دارم با واقعی شدن قیمت‌ها ما میتونیم خیلی از کارها رو درست مدیریت کنیم. جاهایی که ما در واقع قیمت هامون مدیریت نشده است، مصارفی داریم که اصلا معلوم نیستیم داره چجوری مصرف میشه. حالا کلیه بخش هم حتی تو مصارف خانگی شما الان کلیه پارامترها رو در نظر بگیریم، فاکتورهایی که به صورت عموم داره استفاده میشه تو بخش صنعت، تو بخش کشاورزی، تو بخش خانگی، قیمتها اگر درست به سمت و سوی حرکت کنه که مدیریت شه، میتونه بهره‌وری رو به همراه داشته باشه. لذا من فکر میکنم ما باید به این سمت و سو هم حرکت کنیم. حالا تو بخش صنعت کوچک باز آقای دکتر میتونن،
جناب آقای دکتر محمدزاده در خدمتتون هستیم. چه طرحهایی آداب بزن صنعت به خصوص در حوزه صنایع کوچک و آداب شرکای صنعتی میشه پیاده سازی کرد که کمک بکنه به بحث مدیریت بحران آب؟
ببین، ما ابتدا باید ببینیم که عواملی که بر مصرف آب در بخش صنعت مؤثرن کدوما. برای تو حوزه صنعت داریم کار میکنیم، ببینیم عوامل مؤثرش. یکی میتونه ماهیت اون رشته صنعتی باشه که قراره یه شهرکی یا بیرون شهر یه جای مستقر بشه. ماهیت اون عرض به خدمت شما رشته صنعت چیه؟ نوع فرایندی که عرض به خدمت شما که تو این واحد صنعتی حاکمه چیه؟ تکنولوژی که به کار گرفته میشه، آقای دکتر فرمودن که تکنولوژی 60 سال پیش ما همدلله نداریم، ولی خب به هر حال